بسم الله الرحمن الرحیم. زبده طلبیان صفحه 462 صفحه 22. فیحتمل ان یکون معطوفاً علی معایش و فیه ایزن التأمل الثانی من غیر جریان نکته. گفتیم که در آیه و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین، یک احتمال این است که من لستم له برازقین از باشد بل لکم، و یک احتمال این است که از باشد بل معایش. از بل لکم رو توضیح دادیم و درش تأمل داشتیم. چون درش تأمل داشتیم گفتیم فیحتمل، حالا که در عطب بر لکم تعمل داریم پس احتمال می دهیم که عطب بر معایش باشد، وقت معنایه می شود. ما برای شما دو چیز قرار دادیم در زمین، یکی معایش، یکی من لستم لهو برازقین. هم وسایل زندگی به شما دادیم، هم عهد و عیال در اختیار شما گذاشتیم. خب ظاهرشونه که عبارت خوب بودیم، مثلا مشکل نداره. علی ایشون می فرماید این هم تمام میشه. چون معایش یعنی وسائل زندگی یا آنچه که در زندگی انسان کمک میکند. آیا عهد و عیال در زندگی به انسان کمک نمی کند؟ اونا کمک میکند، پس اونا هم داخل در معایش هست. معایش به معنای وسایل زندگی یا چیزهایی که به انسان در زندگی کمک میکنن. اگر این باشد عهد و عیال هم در زندگی به انسان کمک میکنن، پس اونم داخل در معایش. بنابراین من لستم لهو برازقین را اگر عطف بگیرید و معایش، همون اشکالی که در لکم داشتیم در اینجا وارد میشه. ما در لکم دو تا تأمل داشتیم. یک تأمل این بود که گفتیم نمیتواند مفعول جعلنا باشد. تأمل دوم این بود که من لستم لهو برازقین در لکم داخله و لکم شامل من لستم لهو برازقین است. این تأمل دوم در این توجیه دوم هم جاری است. شما میگید در توجیه دوم که من لستم عطف است بر معایش. خب این من لستم همونطور لکم داخل بود، در معایش هم داخل. چون معایش یعنی آنچه که به شما در زندگی کمک میکنه. خب عهد و عیال هم به ما در زندگی کمک میکنه، بس داخل در معایش هست. و همون توجیهی رو باید بکنید که در اون اولی کردید، یعنی باید بگید که عطف خاص بر خاص، عطف خاص بر عام، یا یه جوری اون عام رو اختصاص بدید به یه امور دیگری و این خاص رو اختصاص بدیم به یه امور دیگری تا حتی مباین بر مباین بشه. بالاخره همون توجیهاتی که در اون فرض شدین در این فرض هم باید بکنید، با این تفاوت که در اون فرض می توانستید اشاره بگیرید من لستم لهو برازقین رو که برای این نکته‌ای گفته شده، اون نکته رو در این فرض دو در این توجیه دوم دیگه نمی‌تونید اجرا کنید. در توجیه اول شما من لستم لهو برازقین رو میتونستید اشاره بگیرید به این که داره دفع میکنه توهمی رو که رازقین داشتن یا مرزوقین داشتن، همچنین توهم درباره حیوانات رو رفع میکنه. این نکته رو شما در توجیه اول داشتید، در توجیه دوم این نکته رو ندارید. چون در توجیه اول اینطور میگفت ما برای شما و کسانی که شما رازق اونها نیستید معایش قرار دادید، یعنی معایش رو برای هر دون رو قرار دادید، حتی برای اونه که لستون لهم برازقین. اما در توجیه دوم نمیگه معایش رو برای اینه قرار دادید، میگه معایش رو برای شما قرار دادید و اینا هم یکی از ما، اینا هم مثلا برای شما قرار دادید. توجه کنید در توجیه اول میگه ما معایش رو برای من لستم لهو برازقین هم قرار دادیم، و اون نقطه به دست میاد که معایش رو ما بر اینا دادیم، چه حیوان باشد چه عهد و عیال باشد، معایش همونطور که برشون گذاشتیم برای من گذاشتیم، پس شما به اینا روزی ندادید، معایش اینا رو همه رو ما دادیم. اما در توجیه دوم وقتی ما من لسوم لهو به رازقین راحت میگیریم بر معایش، معنیش این میشود که ما به شما دو چیز دادیم، یکی معایش دادیم یکی من لسوم لهو به رازقین دادیم. این دیگه من لسوم لهو به رازقین رو به شما دادیم نمیگه ما بهشونم معایش دادیم تا بگیم که رازقش ما هستیم، نمیخواد خدا بیان کنه که ما رازقش هستیم، فقط میخواد بگه شما رازقش نیستیم. ولی چون معایش براشون اثبات نشده با این توجیه دوم، معنای این میشود که ما به شما معایش دادیم، به اونا نمیدهید دادیم. وقت در نمیاد از آیه که توهم رفع بشه، توهمی که من دارم مسائل زندگی این عهد و عیال فراهم میکنم، این رو آیه رفع میکنه، در حالی که در توجیه اول رفع میکنه. پس همون اشکال دوم و تأمل دومی که ما در توجیه اول داشتیم در توجیه دوم هم داریم، به اضافه این که در توجیه اول اون نکته رو رعایت کرده بودیم که اون نکته در توجیه دوم رعایت نمیشه، یعنی اشکال در توجیه دوم قوی تر میشه چون همون اشکال است بدون اینکه نکته وجود داشته باشه. بعد توجیه میکنه، توجیه میکنن میفرمند مگر این که ما این چنین بگوییم که مراد از من لستم لهو به رازقین اولاد است. البته اولاد به عنوان نمونه داره ذکر میشه، اولاد یعنی عهد و عیال، ولی به این خاصه اولاد یا عهد و عیال توجه نشده که اونها کمک زندگی هستند برای ما، به این توجه نمیکنه. اگه به این توجه کنیم من لستم لهو به رازقین داخل در معایشه، چون معایش یعنی کمک زندگی، این هم کمک زندگی هست، یعنی حتی عیال هم کمک زندگی هست. اما اگر ما من لستم لهو به رازقین رو عبارت بگیریم از اولاد و بقیه، اما کمک زندگی بودنشون رو لحاظ نکنیم، اینا دیگه داخل در معایش نمیشن. وقتی داخل در معایش نشدن، اصل مباین بر مباین میشه، مشکلی که در توجیه اول داشتیم دیگه پیش نمیاد، روشن نمیاد. پس اشکال در این توجیه دوم هست مگر این که این توجیه که عرض کردیم بگیم که در این توجیه که عرض کردیم توجه رو نه فقط نمیخواد بگه که من لستم لهو به رازقین رو بر عهد و عیال هم کن، خب بر عهد و عیال هم میکنیم، میخواد بگه هم بر عهد و عیال هم کن، هم معین بودن اونها رو ندیده بگیر، معین زندگی بودنشون ندیده بگیر. اگر معین زندگی بودنشون رو ملاحظه کنی اینا میشن معایش، داخل میشن در معایش. اما اگر معین زندگی بودنشون رو لحاظ نکنی دیگه داخل در معایش نمیشن، اصلاشون در معایش اشکالی نداره. صفحه 462 هستیم، صفحه 20 هم فیحتمل ان یکون این من لستم لهو به رازقین معطوف و علی معایش، این احتمال هست. بعد میگه و فیه ایزن، یعنی در این احتمال هم اشکال داریم، ایزن یعنی همون که در احتمال قبلی اشکال داشتیم. این توجیه مثل توجیه قبل اشکال داره، که اشکالش چیست؟ التعمل الثانی و فیه ایزن التعمل الثانی، تعمل ثانی که در توجیه اول داشتیم در اینجا میاد. اصلا در توجیه اول دو تا تعمل داشتیم، یکی تعمل داشتیم برای اینکه لکم مفعول دوم باشه برای جهلا، یکی هم تعمل داشتیم و گفتیم که من لستم لهو به رازقین مشمول لکم هم هست، این لکم شامل او هم هست. این تأمل ثانی بود، این تأمل ثانی تو این توجیه دوم هم میاد و فی ایزن تأمل ثانی، یعنی اگر عرض بگیرید من لستم لهو به رازقین رو بر معایش، گفته میشود که معایش شامل من لستم هست و من لستم مشمول معایش هست، همون اشکال دومی که ما در توجیه قبل داشتیم. من غیر جریان نکته ای که در توجیه اول جریان پیدا میشد اینجا جریان پیدا میکنه و اشکال شدیدتر میکنه، چون اونجا باز بالاخره اگر یه امری مشکل شده بود یه نکته ای در کنارش به دست میامد، اینجا همون مشکل رو داریم، نکته هم نداریم. الا ان یکون میخواد توجیه کنه که در الا ان یکون میگه هم من لستم لهو به رازقین رو هم کن بر عیال، هم به معین بودن اونها در عشق و زندگی توجهی نکن، ولی اگه توجه به معین بودنشون بکنی اینها هم داخل در معایش میشن، اشکال برمیگرده. اما اگر اونها رو معین زندگی ندیدی اینا دیگه داخل در معایش نیستن، وقت جدایی از مایش میشن حملشون بر مایش میشود حمله و عطرشون بر مایش میشود عطر مباین بر مباین که دیگه اشکالی نداره الا ان یکون این ملسون لهو برازقین به نسبت الا منفیهم مثل الاولاد این یه مطلب و مطلب بدی و لا ینظر یعنی در حالی که لا ینظر الا حیثیت الاستعانت به این فیلمنیشه نظر نمیشود به این حیثیت که ما در معیشت از اینها کمک میگیریم به این حیثیت نظر نشود اون تنها اولیش کافی نیست الا ان یکون به نسبت الا بعض منفیهم مثل الاولاد این کافی نیست برای توجیه و برای رفع اشکال اون بعدی هم باز زمین میکنید و لای منزد یعنی در حالی که لای منزد مجموعه میشود توجیه و از بین برنده اشکال مجموعه اشکال رو از بین میبرد نه اون قسمت اول از الا ان یکون تا فتح عمل یک توجیه مجموعه یک توجیه تموم شد یه مطلب بعدی میخوام بگیم که من در اینجا در من رستم لهو برازقین حمله بر انسان ها شد و حمله بر حیوانات شد چون ما گفتیم من رستم لهو برازقین یعنی اولادتون کنیز و عبدتون همسرتون بعد اضافه کردیم حتی حیواناتی که در منزلتون بهشون آزوده میده یا در منزل را در جدید همه اینها رو مشمول من قرار دادیم خب اگر قائل شدیم که من بر غیر زبر اغول هم اطلاق می شود هیچ اشکالی نیست من رو بر انسان ها اطلاق شدیم بر حیوانات هم اطلاق شدیم اما اگر قائل شدیم که من بر زبر اغول اطلاق می شود در اینجا باید بگوییم چون زبل اغول قلبه داده شدن بر غیر زبل اغول من در موردشون بکار رفته و الا من رو نباید در حیوانات بکار داره مگر اینکه ما اون زبل اغول رو که مقصود از من قرار میدهیم قلبه بدهیم بر غیر زبل اغولی که اونها مقصود از من هستن وقت در چنین حالتی میتونیم من رو بکار داریم اگر طرف حیوانات رو غلبه دادیم ما بکار میبریم طرف انسان رو غلبه دادیم که این هم مناسب است چون انسان قوی تر از حیوانه باید غلبه داده بشه پس وقتی طرف انسان رو غلبه داده باشیم من بکار میبریم بنابراین در قولی که میگوید من برای عاقل و غیر عاقل بکار میرود احتیاج نداریم که قائل به تقلید بشیم بلکه میگوییم من رو استعمال کرده هم انسان اراده کرده هم حیوان اما بنابرای قولی که میگوید من اختصاص دارد به انسان و زبل اغول ناچاریم در توجیه آوردن این من قائل به تقلید بشیم بگیم من رو هم اطلاق کرده بر انسان هم اطلاق کرده بر حیوان ولی تقلیبا لر انسان اعلان حیوان پس تقلید در فرضیست که ما من رو برای زبات اغول تنها بدونیم اونجا ناچاریم از تقلید استفاده کنیم خیلی احتیاج به تقلید نیست و فیه یعنی در این قول خداوند که فرمود من لستم لهو برازقین تقلیب زبل اغول بر غیرشون انجام گرفته اما در این تقلیب رو متقدیم علا تقدیر اختصاص من به در صورتی که من اختصاص پیدا کند به هم یعنی به زبل اغول کما حوال مشهور چنانچه این اختصاص مشهوره اختصاص مشهور اگر ما به قول مشهور بخوام عمل کنیم ناشاریم به تقلیب قائل بشیم و الا اگر قول مشهور قبول نکنیم تقلیب هم لازم نیست فقول و زجاج تفریه بر مطلب قبلی گفتیم که یحتمل ان یکون معطوفا علی معایش احتمال دارد من لستم لهو برازقین عطف بر معایش باشد ولی این عطف بودن اشکال دارد حالا که اشکال دارد فقول و زجاج که گفته اجود الاقوال عطف علی معایش این قولش محل تأمله شما ثابت کردیم که اگر عطف بگیرید من لستم لهو برازقین رو بر معایش بازم اشکال هست بنابراین این که زجاج میگوید اجود الاقوال الاسفا علام مایش این حرفش محل تنمی است خب دو احتمال تا حالا گفتیم یکی احتمال این بود که من لستم لهو برازقین از پاشد بر لکم نه بر کم بلکه بر لکم احتمال دوم این بود که عطف باشد بر مایش، حالا احتمال سوم میخوام بگیم که عطف باشد بر کم. من لستم لهو برازدارین عطف باشد بر کم. این هیچ ایراده از ایراده های گذشته رو نداره. فقط ایرادی که درش هست ایراده ادبیه که ما عطف گرفتیم بر ضمیر، بر ضمیر مجرور بدون اعاده حرف جر، و این رو بعضی اجازه نمیدند. ایشون میفهمد که امتناع چنین عطفی ثابت نشده. درسته بعضی اجازه نمیدن ولی نتونستن دلیل بر امتناعش بیارن، بلکه ما میدونیم که این چنین عطفی جایزه. فرار اشعاری رو انشاد کرده و مجموع بیان هم آورده، کشاف هم بعضی اشعار آورده که در تمام اینها عطف گرفته شده بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار، و چون امتناع این کار ثابت نشده ما ملزم نیستیم که این موارد رو حمله بر ضرورت شعری کنیم، بلکه میگیم نه، با این که ضرورت در صورتی هم که ضرورت نباشد میتوانیم بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار حس بگیریم. حتی در بعضی قرائات بر ضمیر مجرور در قرآن، در بعضی قرائات بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار عطف گرفته شده. بعضی گفتن این قرائات قرائات باطلیه. ایشون میفهمد وقتی امتناع این چنین عطفی ثابت نشده ما جا نداره که قرائات رو باطل کنیم، قرائات قبول کنیم، همونطور که جا نداره که حمله بر ضرورت شعری کنیم. بعدن یه توجیه میکنن که اونجایی هم که ذکر نشده تقدیر بیگه چه بیده، اونجا که ذکر نمیشه حرف جر رو تقدیر بیگه. بعد اینو توجه رو قبول نمی کنه، میگن اگه این تو بشه نظام میشه لفظی که این وقتی جسم از می کنه. و یختمل العطف، یعنی عطف من لستم لهو برازدین علی الضمیر المجرور فی لکم. خب این قلت که نمیشود عطف بگیری بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار، قلت و ولم یثبت امتناع العطف علیه، ثابت نشده که عطف بر ضمیر مجرور ممتنع از من غیر عادت الجار، بلکه وقت جوزه الفرا و انشد شعرا فی ذلک. انشاد با انشاء فرق میکنه، انشاد با انشاء، انشاء اینه که خود شاعر بیاد بخونه، قرائت کنه یا انشاء کنه. شاعر اگر بخونه میگن قرأ یا انشأ، اما که کسی دیگه شعر دیگری بخونه میگن انشده. فرا شاعر این شعر نبوده، ناقل این شعر بوده، لذا انشأ نمیگن یا قرأ نمیگن، انشده میگن. این قانونه در همه جا ملاحظه میکنه. و انشده شعرم فیزالک که نقل اون شعر رو مرحوم طبرسی در مجموع بیان. و جوزا کوفیون این چنین عطفی رو در حال سعه، یعنی حتی در غیر ضرورت شعریه. اونها هم استدلالشون به این علل اشعار المنقولت فی الکشاف و الرزی، اشعاری که در کشاف و در شرح کافیه رزی آمده. وقیل به ذالک، به همین عطف، عطف بر مجرور بدون اعاده جا قائل شدن در قول خداوند و کفرون به و المسجد الحرام و تساءلون به و الارحامه بالجر، که هم مسجد الحرام رو به جر خونده معلوم میشه عطف شرفته بر ضمیر بهی، هم والارحام رو به جر خونده معلوم میشه عطف شرفته بر ضمیر بهی. این در قرائت حمزه است، در قرائت حمزه به جر خونده شده. و و همین قرائت خودش معید عدم امتناع این عطف یا به تعبیر دیگه جواز این عطف. خب بعضی ها دو تا کار انجام دادن، حالا هر دو کار رو با هم یا جدا جدا، یه کار اینه که گفتن این قرائت باطل، یه کارم اینه که گفتن این چنین عطفی فقط در ضرورات شریعت در حال صحیح نیست. ایشون می فهمد اگر امتناع این چنین عطفی ثابت می شد این دوتا کار درست بود، ما می گفتیم حمزه اشتباه شده در این قرائتش و همچنین اونجا که این چنین عطفی حاصل شده ضرورات شریعت. اما وقتی ما دلیلی عقلی یا نقلی بر عدم جواز یعنی بر امتناع این عطف نداریم، ناچار نیستیم که اون موارد استعمال رو هم کنیم بر ضرورت شریعه یا این قرائت حمزه رو باطل اعلام کنیم. اشکالی دارم
وارد فرمان علمانیگی به خاطر اینکه ما خودمون اصلا از سماع عرب که یکیش همون قرائت هست میگیریم لغات نحو رو، اینکه ما بیام قرائت حمزه رو که یکی از قرائت سبع هست بخواهیم باطل کنیم، ما حتی اینجور کار
نداریم. اشکالتون بر کسانی وارده که قرائت حمزه رو باطل کردن، مرحوم مرحوم حدیبی رو باطل نمی کنه.
میدونم میگه اگر که ما دلیلی داشتیم بعد قرائتش رو باطل می کردیم، اگر نه دلیل هم داشتیم باطل نمی کردیم،
دلیل برای امتنا داشتیم
باطل نمی کردیم،
اگر دلیل برای امتنا داشتیم باطل می کردیم. مگر اینکه بگید وقتی حمزه قرائت کرده معلوم شد دلیل برای امتنا نداشتیم، برای اگه دلیل برای امتنا داشتیم عقلی و نقلی ناشا بودیم باطل کنیم، اما حالا دلیل نداریم. به خود شما خود همین حمزه دلیل برای اینکه جایزه، قرائت حمزه دلیل بر جوازه، پس نمیتونیم قرائت حمزه رو باطل کنیم، پس باید استشهاد کنیم. این فرمایش شما صادق رسان است. ایشون هم نمیخواد این حرف شما رو باطل کنه، میگه اگر دلیل بر امتناع داشتیم، دلیل عقلی یا نقلی، حالا اگر داشتیم ولی راه نداری، نقلش هم در اینجا نداری، نقلش هم راه نداری با وجود قرار
اگر نقلم داشتیم
اگر که اشکالی نداری، اگر ما چنین دلیل نقلی و عقلی و علیه این هست داشتیم کلام هم زدن میشیدیم نداری.
مثلا
بیادی
هم قرائت ایشون وقتی انجام شده مثلا مخالف چوبه یکی از مطلبی که مثلا
بدیهی عقلی
مثلا
یک مطلب عقلی مثلا بدیهی عقلی اگه داشته
باشه، نه بله همونطور مثلا با یک فلتبی که به نقل مثلا سابه شده مثلا نماز یا فلتبی رو کچه ده خانده با اونیست
تصور
کنید
که
بگیم این مطلب
عقلی چی شده،
نمیشه از آن با اگر داره میگه اشکال بر شاید نمیشه.
آقای وقتی فرض نداره اگر هم
میخواد میگه، خب شما میگید فرض مورد نداره پس فرض نکنید، خب بله ولی حالا کسی فرض شده شما شده، یعنی میخواد مطلب رو ثابت کنه، میخواد بگه اصلا امتنا نیست، دلیل عقلی و نقلی نداریم، دلیل عقلی و نقلی برای امتنا نداریم، اگر داشتیم باطل میکردیم ولی نداریم. خودشون هم اعتراف داره که نداریم و به قول شما نمیتونی آن داشته باشی چون عقل که اینجا راه نداره، نقل هم برخلافش داریم قرارت هم تو خودش دلیل و جوازه.
دلیل عقلی برای این نداره، این معنایی که با تصور به این که با این قرائت جمع بکنید معنایی رو برای ما نشون که داد به جلوه داد که این معنا با هیچ یک از اصول عقلی نمیسازه، اگرچه این آیه قرآنی باشد مثلا عقل رو به خود قرائت جمعش معنا بیادونه، عقل دوام عقل رو به این نحو خوندن این عبارت که داره معنایی رو با توجه به جمع بودنش به ما میرسونه.
این اصلا دواعت منالله فرنسولی و رسولی آیه هم هست اگه به کذب بکنن اشتباهشون این قرار درست، اگه به خرد بکنن چون این هم همه دعی در بود رو دارده بودن این قرار درست بکنن قرار
درست. خوب حرفیه شما میخواد بگید که گاهی مفاد آیه با توجه به شهادت عقل اقتضا میکنه که ما اینطوری بخونیم، اگر اونطوری بخونیم غلط، مثلا در اول سوره توبه برائت من الله ان الله بریء من المشرکین و رسوله باید بخونیم و رسوله اگر بخونیم حتی بر مشرکین میشه غلط میشه، احمانه میشه خدا از مشرکین و رسولش برات. خب این عقل اجازه نمیده که از آیه استفاده بشه، چون عقل اجازه نمیده که از آیه استفاده میشه پس عقل دلالت میکند بر اینکه کسره و رسول باطله.
با اینکه اینجا که دخول علای جاده یا عدم دخول علای جاده
ایشون هم میگه اگر در این قرائت جر هم عقل دخالت میکرد و ثابت میکرد که معنای آیه غلط شده، عقلم یه مطلب غلطی رو داره افاده میکنه، وقت ما ناچار میشیم غلط همزه رو رد کنیم. ولی در اینجا قرائت همزه معنای باطلی رو بر آیه تحمیل نمی کند تا عقل حکم به مطلقانه قرائت کند یا حکم به امتناع کند. این هم حرف خوبی بد نیست، همش هم با اگر داره درست می شود گرد وقتی اگر بشه مشکل نداره. ولا دلیل علا عدم می شود زمیر عدم می رو دو جور می تونید برگرد می شود. یه چیزا دلیل علا عدم جواز چنین برشید، چون داشت وجب و زلکوفی جون. حالا زمیر عدمی رو بگیدیم به جوازی که از جوازا فهمیده میشه. دلیلی بر عدم جواز یعنی دلیل بر امتناع نداریم، دلیل بر امتناع که این اصلی نداریم تا بخواهیم قرائت همزه رو باطل کنیم. این معنی اول که زمیر عدمی بگیدیم به جواز. ولا دلیل علا عدمیهی یعنی دلیل بر این جر نداریم، دلیل بر عدم این جر نداریم، که به عبارت دیگر دلیلی بر عدم قرائت این همزه نداره. این هم میشه بود که این دومی رو بگیم همون فرمایش شما میشه، دلیل بر عدم، دلیل عقلی بر عدم جواز این جر نداره، بلکه جر جایز است زیرا معنای آیه رو خراب نمی کند و معنایی که با عقل استکاک داشته باشد به وجود نمی آورد. ولا دلیل علا عدمه عقلن و ولا نقلن حتی یضعف قرائت حمزه بالجر، یعنی قرائتی که بالجر شده تضعیف شده. مع کونها متواترتن، با اینکه قرائت متواتره، کما فعلهو یعنی کما ضعفهو کشاف و القاضی. ضمیر فعلهو به ضعفی که از یضعف فهمیده میشه برمیگرده، چنانچه این تضعیف رو کشاف و قاضی انجام دادن نسبت به قرائت همزه. ایشون میفهمد اگر اصل ممتنه بود یا اگر جری که اینها دادن ممتنه بود ناچار بودیم بگیم که این قرائت قرائت اشتباه است، ولی وقتی نمیتونیم دلیل بر امتناع اصل یا دلیل بر امتناع این جر پیدا کنیم، جا نداره که بگیم قرائت همزه با اینکه متواتره ضعیفه. حتی یضعف قرائت و همزه بالجر و یرتکب و تمهلات البعید، یرتکب و تمهلات البعید، این یرتکبه حتی بر یضعف است. و شاهده بر اینه که ضمیر عدمه رو باید به جواز عصف برگردن، به جواز این که این عصف برگردن، چون این عبارت مخصوص به قرائت همزه نیست، به جاهای دیگه هم پرداخته، یعنی در موارد دیگری هم که این عصر واقع شده ایشون میگه اگر عصر ممتنه بود موارد دیگر هم باید حمله بر ضرورت شدیه میشدیم، در حادثه این که نتوی اجازه نمیدادیم. اگر دلیل بر امتناع عصر داشتیم هم قرارت همزه رو باطل میشدیم هم در جاهای دیگه هم شاید ضرورت شدیه میشدیم. این معلوم میشه که داره میفرماد که اگر دلیلی بر عدم جواز داشتیم این کارو میشدیم. اگر دلیل منظورش این باشه که دلیلی که دلیل داشته باشیم بر دلیلی بر عدم جر نداریم، بعد دیگه دلیلی بر عدم جر نداریم تا قرائت همزه رو باطل کنیم. دیگه نمیتونه بگه دلیلی بر عدم جر نداریم تا ضرورتش تا جاهایی رو که عشق افته و ضرورتش رو هم کنیم. از ضمیر عدمی رو به جواز برگردون چنانچه اول از شده میشتره. حتی یضعف و حتی یرتکب تمهلات بعیده، یعنی اون تکلفات بعیده رو مرتکب بشیم، مثل اینکه بگیم ضرورت شریست یا مثل اینکه تقدیر بگیم حرف جر رو بگیم که در این جور موارد حرف جر و سر معطوف تقدیر گرفته می شود، حالا که تکرار نشده ما تقدیرش می گیریم. اینا تمهلاته، ضرورت حمله بر ضرورت شعری تمهله، این روشنه، احتیاج به توضیح نداره. اما تغییری رفتن حرف جر تمهله و تشلفه، این چرا؟ دو دلیل میاره. دلیل اول اینه که حرف جری که تغییر گرفته میشه از این معنا تغییر گرفته میشه، اون حرف جر مقدر چه میتونه عمل کنه؟ شما بعد از ضمیر مثلا کفرون بهی و مسجد الحرام، بعد از ضمیر مسجد الحرام مکسور خوندی، یا در تسالون بهی و الانهام بر الانهام مکسور خوندی، کسش به چیه؟ به اون بهی مقدره؟ بهی مقدر چه میتونه کس بده؟ از نظر معنا بارو تقدیم میگیریم، از نظر اعراب که نمیشون تقدیم میگیریم، اون شعر مقدر که عمل نمی کنه. از الجرولات عمل مقدرت هم کما سر رحمه رضی، این اشکال اول. اشکال دوم علا انهو یسیر و نزا لفظی هم، اگر شما تقدیم بگیرید نزا لفظی میشه. منش اینه که کسانی که این عطف اجازه نمیدهند چون تقدیم نمیدهند، تقییر میگفتن اونها اجازه میگیدن، اون کسانی که این عطف اجازه میگیدن چون تقییر میگیدن، اگه تقییر نمیگفتن اونها اجازه نمیگیدن. پس نزا در جواز عطف و عدم جواز عطف لفظی است، این نزا اینجا نیست، نزا یه جا دیگه است. نزا در این است که تقییر بگیریم یا تقییر نگیریم. اونی که تقدیر میگیره میگه عطف جایز، اونی که تقدیر نمیگیره میگه عطف جایز. پس اگر همشون تقدیر میگیرن همشون میگن جایز، نزاع برطرف میشه. اگر هیچ کمشون تقدیر نگیرن همه میگن ممتنع، یعنی عطف ممتنع، پس بازم نزاع برطرف میشه. نزاع لفظی عبارت هست از اونجایی که نزاع در اون موضعی که گفته شده نباشه، نزاع در یه جای دیگه باشه، که اگر نزاع رو اونجا حل کنیم در این موضع گفته شدن نزاع برطرف میشه، این میشه نزاع لفظی. در اینجا هم میتونه نزا در واقع بین این نیست که عدم که این عصف جایز است یا جایز نیست، نزا در این است واقعا که تقدیر بگیریم یا نگیریم. اون کسی که اجازه تقدیر گرفتن داده میگه که عصف روست، اونی که اجازه تقدیر گرفتن نداده میگه عصف روست نیست. بنابراین اگر همه متنازعین بگن تقدیر بگیر، همه متنازعین اگه تقدیر بگیریم میگن جایز، همه متنازعین اگه تقدیر نگیریم حرف جرده میگن جایز نیست. پس متنازعین در باب عطف نزاعی ندارند، همشون قائلن که در فرض تقدیر حرف جار عطف شایزه، همشون قائلن که در تقدیر در فرض عدم تقدیر جار عطف شایز نیست. پس نزاع در عطف ندارن، نزاع در جای دیگه دارن، اونجا باید نزاعشون رسیدگی بشه تا اینجا نزاعشون حل بشه. پس اگر تقدیر رو مطرح کنید نزاع میشه نزاع لفظی. بعد دیگه نزاع لفظی هم میگه، نزاع لفظی این است که در این موضع نزاع نخواهند. حالا چه در موضع دیگه هم نداشته باشن که در موضع دیگه داشته باشن، شاید اونجا حل کنیم. بعد در این موضع نزاع
نخواهند،
در این موضعی که الان ما نزاع رو داریم فرض میکنیم نزاعی نیست، نزاع یه جا دیگه است، شاید اونجا هم نباشه ولی نزاع یه جا دیگه است، که اگر نزاع رو اونجا از بین بردیم نزاع اینجا از بین میره. پس اینجا نزاعی نیست، حالا جای دیگه نزاع هست یا نیست کار داریم، وقتی جای دیگه نزاع هست اینجا نزاع نیست، این میشه نزاع لفظی. نزاع لفظی اونجاییست که در مورد نزاع کشف کنیم که نزاعی نبوده، این میشه نزاع لفظی. بله؟ یعنی حرفشون یکی، یعنی حرفشون علا تقدیرن یکیست، الا انه یسیر و نزاع لفظی. این الا انه یسیر و نزاع لفظی توجه کنید فقط مربوط به تقدیر حرف جر ها. گفت یکی از تمهلات تقدیر حرف جر و این تقدیر حرف جر تمهله. چرا تمهله؟ به دو دلیل، یکی از لا تعملون حرف جر مقدرتن، دومی که الا انه یسیر و نزاع لفظی هست و هوا ظاهر، این که نزاع لفظی میشه ظاهر. و تقدیر و لقونده حسب المعنا، یعنی و یسیر و تقدیر و لغوند، حتی بر اندزا لفظی یعنی رضا یسیر رو بسرش در میاد، و یسیر و تقدیر و لغوند به حسب المعنا. تقدیر به حسب لفظ درسته که میخواد بالاخره جاری باشه، اما به حسب المعنا باطل، این معنا احتیاج باش نداری، لغوه نمیشه احتیاج نداری، بدون این که تقدیر بگیر معنا میشه شد. بله تقدیر میگیریم فقط برای اینکه مشکل ادبی برطرف بشه، و دیدی که مشکل ادبی هم به یه صورت اصلا نبود، اگر نظر لفظی قرار بودیم و آقا ظاهران که تموم شد و تقدیره و تقدیر رو لغوان به حساب منو لازم میاد که تقدیر و حساب منو لغو بشه ولم یثبت المنع اللفظی انقدر ما تقدیر میگیریم نه برای اینکه معنا رو درست کنیم برای اینکه اون منع لفظی رو برطرف کنیم یعنی از نظر تلفظ و از نظر لفظ و ادبیات باید اینجا تکرار میشد و تکرار نکردنش ممنوع بود ما برای اینکه این منع رو برطرف کنیم تکرارش نمی کنیم تقدیرش میگیریم ایشون میفرماید که تقدیر که به لحاظ معنا لغو شد به لحاظ لفظ من ثابت نشده منع عطف ثابت نشده تا شما برای اینکه این منع رو از بین ببرید تقدیر بگیرید و لم یثبت المنع لفظی منع لفظی و منع ادبی هم که ثابت نشد که شما برای رفع این منع تقدیر بگیرید پس تقدیر از نظر معنا بیفایده بود از نظر لفظ هم که کمکی نکرد چون لفظ بدون تقدیر درست بود نه اینکه بدون تقدیر باطل باشه و تقدیر رو درست کنه بعد شاهد میره برای این که اصلا جایز بدون تقدیر از بگیریم و از عاطف و تکرار نکنیم میفهمد و قول صلی الله علیه و آله یعنی قول ما قول یعنی قول ما که میگوییم صلی الله علیه و آله این قولیست مشهور ما کثیرا این قول رو میگیم همه مونم میگیم مستفیزه حتی شاید بتونیم بگیم متباطله به طوری که لایم ممکن این کار رو به اخبار و کلام رساب و وقتی ملاحظش میکنیم میبینیم و آلهی رو از گرفته و زمیر علیه بدونی که حرف جار رو آده کنه نگفته صلی الله علیه و عل آلهی و آلهی گفته خب بحث تفسیری این آیه تمام شد حالا باید ببینیم چه برداشتی تو خیازش میکنیم که این شد